اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. منده میر مسعود مشرف، افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین هایی که هر انسان یا حیوان ماده ای حمل می کند آگاه است و نیز از آنچه رحمها کم می کنند و پیش از موعد مقرر می زایند و هم از آنچه افزون می کنند و بعد از موقع می زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمند باشن. از امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در بخش شبانگاهی رادیو دری. اولین برنامه‌ای که تقدیم حضورتان خواهد شد سفر چکر می باشد. بعد از پخش برنامه سفر چکر، علاقمندان به برنامه ضربان می توانند این برنامه را شننده باشند. جهان رنگ را بعد از پخش برنامه ضربان خواهیم داشت. علاقمندان به برنامه کنکاش می توانند این برنامه را بعد از پخش برنامه جهان رنگ شننده باشم. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می کنیم بعد از پخش برنامه کنکاش شننده برنامه صدای کتاب باشم. آخرین برنامه نشرات شبانگاهی ما هم داستانهای تمثیلی می باشد که تقدیم شما عزیزان شننده خواهد شد. اما شماره های ارسال پیامک به رادیو داریم: 2093-794-71-71-44 شماره ارسال پیامک در افغانستان و 3800-226 شماره پیامک ما در ایران. با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را نیز برای ما ارسال کنید. سپاسگزاریم از همراهی شما در بخش نشرات شبانگاهی ما. صدای ما را از رادیو دری شننده می باشیم. به لحظه پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما شنندای عزیز می گردد.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، باز هم از افغانستان میگوییم که صاحب معادن فراوان و غنی است، سرمایه های طبیعی که میتوانند در صورت استفاده خوب متضمن روزهای بهتر برای مردم این کشور باشند. در این برنامه نگاهی داریم به عناصر فلزی بسیار ارزشمند که هم مصارف زینتی دارند و هم مصارف صنعتی و علمی و پزشکی و تکنولوژی.
معدن طلا در افغانستان از قدیم الایام استخراج می‌گردد. استخراج طلا توسط زرشویی با پوست گاو در بدخشان و استخراج طلای کانی در غزنی از قرن‌ها قبل وجود داشت. طلای ریگی که در کشوری تاجیکستان، ازبکستان و ولایت‌های تخار و بدخشان افغانستان وجود دارد، همه از معادن بزرگ طلای بدخشان سرچشمه می‌گیرد. ذرات طلایی این معادن در طول سالها توسط دریای کوبچه به آمو انتقال یافته و سپس توسط دریای آمو به سمت‌های مختلف انتقال داده شده است. بر اساس مطالعاتی که از سوی روس‌ها در سال‌های پیش صورت گرفته است، ارزش معادن طلای افغانستان تا 25 میلیارد دلار می‌رسد. در افغانستان حدود 330 معدن طلا وجود دارد که مهمترین آنها عبارت است معدن طلای بیکادور است. در 50 کیلومتری شمال شهر فیض آباد ولایت بدخشان موقعیت دارد که موجودیت طلایی با کیفیت بلند در آن ثابت شده است، اما مقدار طلای آن معلوم نیست که چقدر است. معدن طلای سمتی در جوار معدن طلای نورابه در ولایت تخار موقعیت دارد. ذخیره معدن طلای این کان از 12 تا 24 تن تخمین زده شده و در هر متر مکعب 100 میلی گرم طلا وجود دارند. معدن طلای نورابه در ولسوالی چاهاب ولایت تخار موقعیت دارد. ذخیره مجموعی طلای این معدن 260 تن تخمین زده شده و همچنان بر ساحه‌ای به نام حصار نیز به مقدار 437 کیلوگرم طلا تثبیت شده است. این معدن از نوع معدن پاشان که منشأ اصلی آن از معادن طلای بدخشان و تاجیکستان می باشد. معدن طلای زرکشان در 225 کیلومتری جنوب غرب کابل در ولایت غزنی موقعیت دارد. بر اساس تحقیقات ذخیره طلای این معدن 7500 کیلوگرم تشخیص شده است. معدن طلای پاشانی در ولایت تخار موقعیت دارد و دارای 3 بخش میباشند که در بخش اول در هر متر مکعب 493 میلی گرم طلا وجود دارد، در بخش دوم 375 میلی گرم طلا در هر متر مکعب وجود دارد و در بخش سوم در هر متر مکعب 510 میلی گرم طلا می باشد. معدن طلای قردفن در 80 کیلومتری جنوب غرب ولایت بغلان موقعیت دارد و تا کنون از کندنکاری های شخصی مسکون مانده است. معدن طلای پریان در ولسوالی پریان ولایت پنچر موقعیت دارد.
جاوید مظفری، شهروند افغان و مالک کارگاه طلاسازی، می گوید که بیشتر از 30 سال تجربه زرگری دارد. سالها قبل با دست کار میکردن و حالا با دستگاه. مهاجرت 10 ساله به ایران فکرش را نو و تازه تر ساخته است. زرگری شغل آبایی و اجدادیشان است. از پدران به پسران رسیده. حالا پسر 14 ساله او نیز یکی از کارگران است. دیزاین های زیورالات را یا خودشان طراحی میکنند و یا از طلاهای خارجی کپی میکنند. از روی دیزاین ها قالب های پلاستیکی میسازند تا به فلزی گرانبها شکل بدهند. اطراف قالب پلاستیکی گچ گرفته می شود و بعد از این با پر شدن با مایع طلا در کوره 800 درجه‌ای حرارت می بینند. تکه های طلای جدا شده در اتاق جوشکاری کنار هم چیده می شوند و یکی یکی شاهکارهای زینتی را خلق می کنند. پس از شستشو و رنگکاری تراش های ظریفانه می خورند تا هر بیننده ای را جذب کنند. حالا زیورالات طلای ساخت افغانستان آماده اند، اما بینامونشان از محل ساخت واقعیشان فروخته می شوند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
و اما سنگ ارزشمند زمرد که نام افغانستان را بلند ساخته، عضوی از لیست گرانبهای احجار کریمه در افغانستان.
معدن زمرد افغانستان که در جهان بی‌نظیر است، در دل کوههای دره پنجشیر و کوههای هندوکش در 100 کیلومتری شمال شرق کابل در ارتفاع 3 تا 4000 متری زمین قرار دارد. تنها با پای پیاده می توان و معدن نام برده دسترسی داشت. در دره پنجشیر تا اکنون 172 معدن کوچک و بزرگ سنگ زمرد کشف شده است. قیمت حدودی هر قیراط زمرد افغانستان در بازارهای محلی از $10 تا $100 و در بازارهای جهانی تا $500 می باشد. البته که نمونه های خاص با رنگ های عالی با قیمت $4000 در اعضای هر قیراط در بازارهای جهانی معامله می شود. زمرد پس از الماس دومین سنگ قیمتی است که در افغانستان و بعضی از کشورهای جهان یافت می شود. زمرد افغانستان به نسبت شفافیت که در خود دارد در جهان بی‌نظیر است. افغانستان پس از کشورهای مانند برزیل، کولومبیا و زامبیا چهارمین صادرکننده زمرد می باشد. آنچه زمرد افغانستان را غیر معمول می سازد شفافیت بسیار خوب آن است. اغلب زمردها حتی زمردهای با کیفیت دارای ترک های سطحی هستند، ولی زمرد افغانستان معمولا به طور فوق العاده تمیز هستند و با وجود اندازه کوچکی دارد ولی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. معدن زمرد افغانستان برای نخستین بار در سال 1970 توسط یک زمینشناس روس کشف گردید. استخراج معدن به 2 شکل صورت می گیرد، قانونی و غیر قانونی. در مجموع شرایط کار در معدن ابتدایی و خیلی خطرناک می باشند. گهگاهی معدنچیان زیر سنگ ها جان می دهند. کارگران در این کار خطرناک دو چند سهم به دست می آورند. شرکای مزاربی آنها سهم واحدی را به دست می آورند و حکومت خواهانی 15% این سود است. این یک مزد حیاتی به مقایسه مزد کارمندان ملکی می باشد که $60 در ماه است. تا کنون حدود 1000 نفر در معدن افغانستان کار می کنند. کار در معدن افغانستان در شرایط بسیار سخت انجام می شود و دستمزد معدنچیان که روزانه و دور از خانه و کاشانهشون 18 ساعت در ناامن‌ترین شرایط دیل کوها نفش میزنند و با خرید خطر مرگ به جانشون صخره ها را انفجار میدهد و از بیماری های مزمن تنفسی و گرده رنج میبرد. هفته ای تقریبا 3500 افغانی میباشد سود اصلی تجارت زمرد افغانستان که بیشتر از طریق پاکستان و هند به خارج صادر می شود به جیب مافیای این تجارت می رود که سالانه به 150 میلیون دلار می رسد. اما در صورتی که این صنعت به شیوه مسلکی به پیش برده شود، در حدود 1 میلیارد دلار نصیب دولت افغانستان خواهند شد.
و گپی هم درباره سنگ لاجورد افغانستان که جایگاه محکمی در بین طرفداران سنگ‌های قیمتی دارد.
معدن لاجورد افغانستان دارای بهترین کیفیت در سطح جهان است. در منطقه سرسنگ ولسوالی کران و منجان در میان کاه‌های سر به فلک کشیده هندوکش واقع شده است. قابل ذکر است لاجورد موزه لندن از جمله لاجورد افغانستان است که در حدود 3800 سال قبل استخراج شده است. موجودیت 28 ذخیره لاجورد در شمال افغانستان مطالعه شده که از جمله معدن لاجورد بدخشان حائز اهمیت و بسیار مهم می باشد. لاجورد افغانستان از نظر جنسیت انواع رنگ تیره، آبی روشن، آبی تیز، رنگ روشن سبز، نرمی و شفافیت نسبت به کشورهای مانند دیگر امتیاز خاص دارد. لاجورد از لحاظ سنگ‌شناسی و بازار تجارتی به 5 نوع درجه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم تقسیم می شود. اما باید گفت زیبایی و ارزش این سنگ در افغانستان نه تنها عامل و ایجاد فرصت بوده، بلکه می تواند وجود معادن لاجورد در افغانستان و بویژه در بدخشان را عامل جدی در ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی عنوان کرد. در واقع رقابت بی‌پایان و استخراج غیرقانونی این معدن در کنار ناتوانی دولت برای کنترل و نظارت بر آن منجر به ظهور گروه‌های شورشی و سیاسی و نزاع بر سر کنترل و درآمد ناشی از آن می‌باشد. سنگ آبرنگ مورد علاقه مصریان باستان و فراعنه مصر بودند. با کشف این سنگ در اهرام نشان از تاریخ تجارت این سنگ گرانبها را دارد. در کتب قدیمی لاجورد را به عنوان پادزهری برای نیش مارهای سمی توصیه کردند و از نظر کشیشان مسیحی لاجورد باعث بالا رفتن توانایی روحی و احساس یگانگی و درک بیشتر می شود. این ولایت با کشورهای پاکستان، تاجیکستان و چین مرز مشترک دارند و به دلیل داشتن معدن سرشار همواره مورد توجه قاچاقچیان این سنگ‌های قیمتی بوده است. این معدن در مناطق صعب العبور کوهستانی واقع هستند و همین مسئله مقابله با قاچاقچیان و برداشت غیرقانونی از این معدن را با مشکل مواجه کرده است. بدخشان با بیش از 3220 کیلومتر فاصله از مصر، منبع لاجورد برای تمدن‌های قدیم مصر، بابل، یونان و روم بوده است. لاجورد بیش از دیگر سنگ‌های قیمتی به طرز چشمگیری در صنایع دستی فرهنگ‌های باستانی حضور داشته است که به احتمال زیاد به دلیل خاصیت ماورایی آن بوده است.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
افغانستان ذخایر بسیار متنوعی از معادن دارد، هم معادن کانی و هم سنگ‌های قیمتی و هم عناصر استراتژیک که در صنعت‌های مدرن نقش عمده دارد و البته مطمع نظر قدرت‌های نظامی جهان هم هست. لیتیوم یکی از این عناصر معدنی است که در حد قابل توجه در دل کوه‌های افغانستان جا خوش کرده است.
افغانستان یکی از کشورهای است که دارای یکی از بزرگترین ذخایر لیتیوم در جهان است. طبق بررسی هایی که صورت گرفته، ذخایر لیتیوم در افغانستان تقریبا برابر با ذخایر لیتیوم چین و لیتوانی هستند. بیشترین منطقه های دارای ذخایر لیتیوم در افغانستان در شمال کشور واقع شده است. در یکی از بررسی‌های سازمان فضای آمریکا، ارزش معادن لیتیوم افغانستان که هنوز استخراج نشده است، حدود 1 تریلیون دلار برآورد شده است. لیتیوم افغانستان در ساخت باتری‌ها برای تأمین انرژی تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ‌ها و وسایل نقلیه الکترونیکی و هیبریدی به کار می‌روند و استفاده می‌شوند. اصلاً لیتیوم چیست؟ لیتیوم یک عنصر شیمیایی با نماد و عدد اتمی 3 است که در جدول تناوبی عناصر در گروه فلزهای قلیانی قرار دارند. لیتیوم یک فلز نرم، سفید رنگ و سبک است که در شرایط استاندارد به صورت جامد و در دمای اتاق وجود دارد. این عنصر در طبیعت به صورت ترکیبی وجود دارد و از منابع مانند سنگ‌های سخت، آب دریا و چاه‌های نفت استخراج می‌شود. لیتیوم به دلیل ویژگی‌هایی که دارند، به عنوان یکی از عناصر حیاتی برای بسیاری از فرآیندهای زیست‌شناسی شناخته شده است. همچنین لیتیوم در صنعت باتری‌ها و دیگر اجزای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. باتری‌های لیتیوم به عنوان یکی از باتری‌های قابل شارژ برای انواع مختلف از دستگاه‌ها مانند تلفن همراه و لپ‌تاپ و موتورهای برقی استفاده می‌شود.
دوستان گرامی، سپاسگزار هستیم که همراه ما بودید با برنامه سفر و چکر. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهش.
بسیار خوب و خوشی برای یکی که شما عزیزان آرزومند هستیم. ضربان را در این لحظه تقدیم و حضور شما عزیزان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار گلها و پروانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس یا طب امرجنسی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به دردهای قفسه سینه یا قفسه صدری و مراقبت‌های اولیه و اقدامات لازم برای اینطور یک دردها صحبت بکنیم. گفته شد که دردهای قفسه صدری میتونه علتهای مختلف داشته باشه که مهمترینشان دردهای بخاطر مشکلات قلبی و حملات قلبی میتونه باشه. اشاره شد اگر یادتان باشه که دردهای قلبی را توجه بکنیم، از این قسمت چناغ ما، از این چانه ما، از گردن ما بگیرین تا بالای شکم، در هر جایی که ما این درد داشته باشیم میتونه علت و منشأش قلب باشه و باید ما در صورتی که همراهی با بعضی از علائم دیگه باشه مراجعه بکنیم، اقدام بکنیم و ایر ساده نگیریم. اشاره شد که گاهی وقت ممکن است با تغییر ضربان قلب اینمی دردها همراه باشه، ممکن است همراه با تعریق و عرق کردن باشه، ممکن است همراه با تنگی نفس باشه، ممکن است همراه با یک احساس سنگینی روی قفسه سینه باشه. این نکات مختلف اشاره شد و توصیه های لازم هم در این زمینه ارائه شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب معصومی.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به علائم و نشانه های همراه با دردهای قلبی صحبت شد که اگر وجود داشته باشه باید ما جدیتر به او توجه بکنیم و بسیار سریع اقدام بکنیم جهت تشخیص و اقدامات معالجوی. حالا لطف کنین دردهایی که با فعالیت و تحرک بدنی، یعنی با فعالیت و کار کردن در قفسه سینه به وجود میاد و با استراحت کردن کمتر شده و از بین میره، این میتونه شک قوی به درد قلبی را ایجاد بکنه؟ و دیگه ای که دردهایی که با مچ دست ما، با بند دست ما کشیده میشه و اونجا حس میشه، این هم میتونه نشانه دردهای قلبی باشه؟ این درست است؟
بله میتونه درست باشه. مشکلی که داره پیش میاد این هست که عروق قلبی در حال گرفته شدن هستن و این یعنی که خون داره به عضلات قلب کمتر میرسه. طبیعتاً در زمانی که فعالیت شدیدتری داریم یا فعالیت بیشتری داریم، به خاطر که قلب نیاز بیشتری پیدا میکنه برای اینکه میخواد خون بیشتری به بدن برسونه، این فعالیت اضافه قلب برای خودش هم عضلاتش خون بیشتری لازم دارن و وقتی عروق گرفته باشه طبیعتاً خون کمتری داره بهش میرسه و همین باعث ایجاد درد میشه.
بله.
و دردی که در زمان فعالیت برای ما ایجاد بشه به عنوان درد قلبی برای ما اهمیت داره. 100% اینجوری هست. اون سوال دیگه هم که در مورد تیر کشیدن به دست بود، واقعا محدوده خاصی رو نداریم، اکثرا در حد بازوست، در حد سرشانه است. اما اینی که اگه یه نفر مثلا دردش درد قفسه سینه باشه که حالا تیر کشیده به دستش تا نوک انگشتاش هم، حتی ما چیزی رو در حقیقت تغییر نخواهد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا بفهمید که در صورت بروز دردهای قفسه سینه و دردهای مشکوک به دردهای قلبی در یک نفر، تا زمانی که به اورژانس و امرجنسی زنگ زده میشه تا دکتر معالج میرسه یا مریض میخواین به کدام شفاخانه و کلینیک و درمانگاه برسانن، اونمو اول در ملحظات اولی که دردها پیش میایه چی اقدامات باید خود اونمو نفر و اطرافیانش انجام بتن که یک محافظت و وقایه و پیشگیری از پیشرفت مشکل شوه و مشکلات جدیتر و خطرناکتر به وجود نیایه؟ راجع به این اقدامات اولیه و ضروری برای شنوندگان عزیز ما معلومات بتین.
عرض کنم که در هنگام بروز درد قفسه سینه هیچ صبری نباید بکنی، یعنی حتما باید سریعا یک سری اقدامات رو شروع کنیم.
بله.
نکته ای که داره این هست که حتما باید یک سری اقدامات که از جمله تماس با 115 هم جزوش هست شروع بشه. درد قفسه سینه همون جوری که عرض کردم دردی است که برای ما فوق‌العاده اهمیت داره و به هیچ عنوان نمیتونیم تأخیر بیاندازیم. اگر کسی از قبل مشکل رو داشته و همکارای قلب دیدنشون و براشون داروهای تجویز کردن، حتما داروهاشون رو شروع کنن. ترجیحمون این هست که کاملا در حالت استراحت مطلق باشن، یعنی هیچ فعالیتی انجام ندن، نهایتا همون یکی دوتا تلفنی که میخوان حالا به دوستان آشنایان یا فامیل ها بزنن و در اول همشون به 115 بازم تاکید میکنم همکار پیش بیمارستانی من بیان برای اینکه درمان رو از منزل براشون شروع کنن. این برای ما خب خیلی اهمیت داره، سرعت رسیدنشون به بیمارستان برای ما خیلی اهمیت داره.
بله،
این اصل اول هست که تحرک رو کامل باید تعطیل کنن، هیچ فعالیت دیگه انجام ندن، نهایتا در حد خوردن قرصاشون و تماس با 115، این ماکسیموم در حقیقت حد اکثر فعالیتیه که از نظر ما مورد قبول هست. اینکه راه بیفتم بیام برم تو خیابون، خودم بخوام برم مطب به دکتر، خودم بخوام برم بیمارستان، اون لحظه برای ما واقعا جایی نداره، حتما باید کسی باشه که بهشون کمک کنه. اینها کارهای اولیه‌ای که به نظر من باید انجام بشه و در حقیقت اصلا هم فوت وقت براش نباید داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بعضیا در صورت ایجاد اینمی دردها یک آب قند میخورن، نبات داغ درست میکنن و میخورن، این کارها نقش و اثری داره؟
نگاه کنید، حالا آب قند طبیعتاً تنها تأثیری که برای بدن انسان داره اینه که قند خون آدمو میبره بالا. یعنی کسی افت قند داشته باشه تأثیری میذاره و در حد یک لیوان آب طبیعتاً هیچ تأثیری رو فشار خون فرد نخواهد داشت. تنها تأثیری که میتونه داشته باشه این هست که اون سیستم عصبی که تحریک شده، سیستم عصبی اتوماتیک ما که تحریک شده، اون رو شاید به خاطر حالا تو مسیری که داره از توی مری رد میشه یه خورده آروم ترش کنه. این تنها کاریه که شاید تازه اونم بتونه انجام بده یا نده، و حالا هیچ تأثیری روی به اون شکل رو فشار خون فرد نداره، روی در حقیقت مشکل قلبی فرد نداره. اما خب میگم شاید عوامل دیگه‌ای که باعث درد قفس سینه شده باشد رو بتونه کنترل کنه، مثل همون افت قند خون. حالا کسایی که دیابت دارن یا سابقه افت قند خون دارن، خب ما خیلی از موارد درد قفس سینه‌مون یا این تنگی نفسی که من داشتم راجع بهش صحبت می‌کردم ناشی از استرس های روزمره ماست، ناشی از مسائل استرابی ماست. خب بله، یه لیوان آب این موقع خیلی کمک می‌کنه، می‌تونه فرد رو آروم کنه.
بله،
نمیگم مصرف نکنند، اما دردی از دردهای مشکل قلبی حل نخواهد کرد.
تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. به استراحت کوتاه می‌کنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شوند است. ما بهش میگیم recurrent abdominal pain، یعنی درد های شکم تکرار شوند. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک داروی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درد هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما خصوصا اونایی که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شدن و فرد دچار این دایجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، هی دکتران بهش دوا میدن، در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذاش تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدودا 14 15 بار بجوید، وسط غذا این کارایی که گفتم رو انجام ندید، هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه، دردای شکم تکرار شونده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم. غذا پایین نرفته، چایی رو خوردن و چایی تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن، در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این درد های شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخمه و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و اینجور چیزها رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای هستیشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کاذب و دردهای شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن، سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمشون به صورت سنگای متعدد و ریز ریز هی میاد و هر چند روز باری یه دردی تو شکم هم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچربی اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم. ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تخمدانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. گاهی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد بیاد پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثانه هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست های مزمن هستن، هفته یه بار التماس کنن ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار درد های شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبوریم با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم، یه تیکه کوچولو میاد تموم میشه یا نه اصلا یه گازی خارج میشه. گاهی وقتا شور، گاهی وقتا سفت، همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت های روده و دچار آی بی اس روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین یا نه ترکیباتی که خانواده‌ای گندم دارن منجر به این اتفاق میفتن. بیماری اسپرو و غیره میتونه این اتفاق رو واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاقشون میشه. دردهای تکرار شونده یک علامتن، با پزشک در ارتباط باشید. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی در مورد دیگر علائم و خصوصیات دردهای قلبی صحبت کردند. گفتن که دردهای قلبی میتونه با فعالیت و راه رفتن و دویدن و از بلندی بالا رفتن و این چیزها شروع شده و شدیدتر شوه و با استراحت و نشستن کمتر و رفع میشه. در صورتی که یک درد قفسه سینه که مشکوک به درد قلبی باشه توضیح دادن که چی اقدامات باید صورت بگیره. گفتن که این نفر باید کاملا استراحت کنن و هیچ حرکت و تحرک نداشته باشند و فقط اطرافیان خود با یک تلفن و یا با هر طریقی که هست خبر بکنن، به اورژانس زنگ بزنن تا ایرا سریعا به بیمارستان و شفاخانه برسانن. ادامه بحث راجع به این مراقبت ها با ما همراه باشین. دکتر صاحب، کارها و اقدامات دیگی که باید در شرایط حمله قلبی در خانه و منزل و محل کار و دکان و این چیزها با وجود می آید کداما هستند؟ خود اونمو فرد و اطرافیانش چی کارهایی باید انجام بدن که پیشگیری جدیتر و مفیدتری صورت بگیره؟
نهایتاً اقدامات دیگه‌ای که میشه تو این حوزه انجام داد استراحت، تماس با 115 و در حقیقت آروم نگه داشتن خودشون و اینه که بتونن در حقیقت اولین کسی که میتونه بهشون برسه رو خبر کنن. اینها عمده فعالیت‌هایی است که میتونن کارهایی است که میشه انجام داد.
بله.
کارهای پیشگیرانه هم در حقیقت جزو کارهایی است که شاید بتونیم جزو اقدامات در نظر بگیریم. مثل اینکه مثلا الان خب البته داره دیگه نم فصل تابستون تموم میشه، مثلا تو فصل گرما کسایی که بالای 50-60 سالشون هست خیلی تو محیط گرم قرار نگیرن. هر چقدر آب بدن ما کم بشه، به همون دلیلی که براتون توضیح دادم بحث عروقی بدن، همون باعث میشه که احتمال بالاخره مشکلات قلبی بیشتر بشه. مثل خیلی از اتفاق مشکل عروق مغزی هم همین اتفاق براش خواهد افتاد.
بله.
یا مثلا این که تو این فصل خودشون رو خنک نگه دارن، فعالیتاشون رو کنترل کنن، ورزش کردن که خب طبیعتاً جزء اصول اول کار هست، اما طبیعتاً کسی که مثلا تا 50 سالگی ورزش نکرده یک دفعه بخواد یه ورزش سنگین شروع کنه، حتماً این خودش میتونه عامل خطری برای مشکلات قلبی و عروقیش باشه. کار دیگه‌ای که در حقیقت میشه انجام داد مناسب تر کردن وضعیت تغذیه‌مون هست. هممون میدونیم که تو کشورمون وضعیت خوبی از نظر تغذیه متأسفانه نداریم، هم از نظر محتوای چیزی که داریم به عنوان غذا مصرف میکنیم و هم از نظر سبکی که داریم استفاده میکنیم خیلی جالب نیست. اکثرا غذاهایی که حالا به لحاظ ارزش غذایی خیلی مناسب نیست و مدل مصرفمون هم خیلی سریع معمولا مصرف میشه یا در حقیقت با شرایط نامناسب خیلی وقتا استفاده میشه. اینها هم جزو مواردی است که حتما روی مشکلات قلبی و عروقیمون تاثیر خواهد داشت و به هر حال توصیه میکنیم تا جایی که میتونند این شرایط رو کنترل کنند.
دکتر صاحب، در مورد استفاده از بعض دواها و داروهای اینمی ضد حملات قلبی و دردهای قفسه سینه چی نظری دارین؟ چی کار بکنن؟
بحث این هست که کسایی که از قبل مشکل قلبی دارن که خب به اصطلاح تکلیفشون مشخصه، همکار قلب دارن، میبیننشون، ویزیت های مجدد دارن میشن، دارو براشون تجویز شده و نحوه مصرف دارو هم دارن. اما کسایی که فکر میکنم بیشتر صحبت ما امروز رومون با کسایی هست که برای اولین بار دارن دچار این مشکل میشن و شرایطی داره براشون ایجاد میشه که خب به هر حال میخوان بدونن که با این درد قفسه سینه چیکار کنن یا کدوم درد رو فکر کنن، درد قلبی است، مراجعه کنن که بیشتر داشتیم راجع به این صحبت میگه.
بله، مثل همین مصرف قرص آسپرین یا بعضی قرص ها و پرل هایی که زیر زبانی استفاده میشه برای درد های قلبی، اینا را مثلا خب میتونیم اشاره بکنیم و سوال ایست که اینا را میشه استفاده کرد و آیا قرص مثل آسپرینه که بعضیا برای رقیق شدن خونشان میگن بعد از 50 سالگی باید بخوریم، این واقعا ضرورت داره؟
این رو خیلی یعنی پای علمی آنچنانی نیست، مشکلی باشه که بخوان این موضوع رو شروع کنن. بله، ما هم دیدیم کسایی که همجوری بالاخره سرخورد به عنوان رقیق کننده خون برای اینکه گرفتگی پیش نیاد این کار رو انجام میدن. خیلی بحث علمی ثابت شده این نیست برای تمام افراد.
بله.
در مورد قرص زیر زبانی هم خب باز عرض میکنم حتما تجویز شده است و بهشون توصیه شده که استفاده کنن، یعنی دردشون، درد قلبی توشون ثابت شده است. و نهایتا این که خب دارو قرص زیر زبانی قرصی است که دقیقاً اگر درد قلبی داشته باشیم باید هر 5 دقیقه یک بار تکرار بشه تا وقتی که درد هست یا همکارای اورژانس پیش بیمارستانی برسن و ادامه درمان ها اون رو شروع کنن. من ای براش نداریم مگر اینکه افت فشار خون شدید بده، چون جزو مواردی است که افت فشار خون میده.
بله.
اما شاید اینجا یه اشاره کوچیک داشته باشیم به این بحث که یه خورده بحث دارو تو کشور ما از نظر تجویز شدن نه از طرف پزشکان دارم عرض میکنم، از طرف خود بیماران و سیستمی که به هر حال تو کشور ما بخواد این موضوع رو کنترل کنه یه خورده ضعیف هست. یعنی اینی که انقدر راحت هم میهنان ما دسترسی دارن به داروهای مختلف، خب این جاهای دیگه یه دنیا به این شکل نیست، یعنی حالا آسپرین تا یه حدودی چون حالا مثلا ضد درد هم میتونه باشه شاید، اما دیگه مثلا قرص زیر زبونه اینه که هر کی رفت داروخونه بتونه بگیره بیاد، که خب میبینیم دیگه خیلی از داروهای دیگه هم داره این اتفاق براش میفته، شاید این یه خورده باید کنترل بیشتری روش بشه.
بله دکتر صاحب، البته متاسفانه این مشکل در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله در کشور ما افغانستان هم با کمال تأسف بسیار شدیدتر و وسیع‌تر وجود داره، که بسیاری از دواهای خاص و دواهای بسیار اختصاصی و تخصصی را بدون تجویز دکتر، بدون دستور و نسخه دکتر، همینطور راحت دواخانه ها در اختیار مردم قرار میتن و این بسیار میتونه عواقب بدی داشته باشه. به هر حال به عنوان آخرین سوال دکتر صاحب، دردای قفسی سینه در جوان ها چطور؟ آیا میتونه قلبی باشه؟ سکته قلبی باشه؟ چون بعضیا فکر میکنن که سکته قلبی در جوانا وجود نداره و درد قفسه سینه نمیتونه در جوانا به خاطر قلب باشه. اینمی برداشت و تفکر درست است؟
واقعیتش این هست که تو جامعه ما به خصوص تو چند سال اخیر بحث جوانها بحث خیلی داغی هست تو بحث مشکلات قلبی عروقیشون، که خب علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم. ما حداقل خود بنده کم سن و سال ترین مورد سکته قلبی که تا الان دیدم 17 سال و نیمش بوده، کسی جوونی که تا همون چند دقیقه قبلش داشته خیلی راحت راه میرفته و زندگیشو میکرده، بعد با درد قفسه سینه اومد و یک سکته قلبی خیلی وسیعی داشت. واقعا تو جوونه اگر اتفاق بیفته خیلی هم بد اتفاق میفت. دلیلش این هست که عمدتاً این گرفتگی ها همراه با یعنی یک شاید بعضی وقتا یک نقص عروقی همراه باشه، یا به دلیل فشار خیلی شدیدی به قلب همراه میشه که این فشار به خاطر اون نیروی جوانی است.
بله.
علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم که حالا چند تاش اشاره کردیم از جمله بحث ورزش و تغذیه و مسائل اینجوری، اما شاید یکی از مهمترین علائم عللش بحث‌های مشکلات قلبی خانوادگی است. ما تو افرادی که مشکل خانوادگی قلبی دارن این مورد رو زیاد میبینیم، و متاسفانه تو جوانهایی که مصرف مواد محرک دارن مثل اکستازی ها یا حالا بعضا مواد مخدر تحریک کننده، چون میدونید مثلا یه چیزی مثل تریاک مواد مخدر تحریک کننده، الکل هم هست منتها خب تو موارد کمتر، یه چیزایی متاسفانه میگم مثل اکستازی ها یا داروهای تحریک کننده دیگه مثل گل یا موارد دیگه، اینها چیزایی هستن که هم سیستم عصبی خودکار ما رو به شدت تحریک میکنن و ضربان قلب رو به شدت بالا میبرن، و کسایی که تا حدودی به حال در حقیقت عروقشون آسیب پذیر باشه بلافاصله به اینها با یک وسعت خیلی زیادی واکنش نشون.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه. به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. آنژیوتانسینی که در واقع ماده‌ای هست که باعث میشه رگ باریک بشه، مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، میتونه در واقع باعث بشه که این کمتر به وجود بیاد. وقتی کمتر به وجود بیاد خب طبیعتاً کمتر هم هست در محیط و اثرش کم میشه. حالا یه گروه دیگه دارو داریم که به میزان آنژیوتانسین دست نمیزنه، بلکه میاد مهار میکنه اثرش رو کم میکنه. وقتی اثرش رو کم میکنه به جای اینکه میزانش رو کاهش بده، همون نتیجه رو به دست میاره، یعنی بازم آرامشی در رگ ها ایجاد میشه، رگ باریک نمیشه و خون میتونه در رگ راحت جریان پیدا بکنه. یه نمونه از این داروهایی که این کار رو انجام میدن، دارویی هست که شما دیدید به اسم لوزارتان. لوزارتان و خانوادهش در واقع ممکن هست عوارض جانبی مثل سردرد و تهوع داشته باشند و اگرچه که به بهبود وضعیت عروق خونی کمک می کنند ولی این عارضه جانبی رو هم دارند که ممکن هست که باعث سردرد و تهوع بشن. اگر سردرد و تهوع کم باشه و قابل تحمل باشه، دارو ادامه پیدا میکنه، چرا که این دارو که میتونه در واقع اثر آنژیوتانسین رو مهار بکنه، برای افرادی که مبتلا به بیماری عروق قلبی هستند یا نارسایی قلبی دارن یا نارسایی کلیوی دارن خیلی خیلی داروی موثری است. باز هم تاکید میکنم در مورد داروهای درمان پرفشاری خون به هیچ عنوان نباید خود درمانی کرد. اگر دارویی برای دوست شما مؤثر بوده، ممکنه برای شما نه تنها مؤثر نباشه بلکه مضر هم باشه. داروهای پرفشاری خون رو فقط و فقط با مشورت پزشک برای شخص خودتون به اندازه‌ای که برای شما تشخیص داده میشه مصرف کنید. خب یک گروه دیگه ای داریم که فشار خونی که ایجاد میشه در بدنشون به علت استرسه، یعنی استرس خودش یکی از عوامل بالا رفتن فشار خونه. بنابراین داروهایی که کاهش استرس میدهند در کاهش فشار خون این افراد مؤثرن. از طرفی این داروها از تنگ شدن سرخرگ‌ها هم جلوگیری میکنند، اثر هورمون استرس رو که ما بهش میگیم اپینفرین کم میکنند و روی فشار خون تأثیر میذارند. با تمام این کارهایی که از عهده این داروها برمیاد که ما بهشون میگیم مهار کننده های آلفا، خیلی کم الان تجویز میشن. دلیلش هم این هستش که ما داروهای خیلی خیلی بهتری داریم و این داروها عوارض جانبی بیشتری دارند.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. ممنون از حوصله شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان اینمینجا تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که مورد استفادهشان این بحثا قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد.
امیدوار هستیم ساعات و لحظات امشب به خوبی خوشی برای یک یکتان سپری گردد. جهان رنگ برنامه است که در این لحظه قصد داریم تقدیم شما عزیزان کنیم. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید و مورد پسندتان واقع شود.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. شب وصل است، از بخت اندکی توقیر می خواهم، به قدر یک دو دور صبح محشر دیر می خواهم. ز تیغ ناز او در خون تپم، چندان که دل گردم. جهان گر کیمیا خواهد، من این اکسیر می خواهم. برنگ غنچه امشب دیدم خواب پریشانی، ز چاک سینه یک آه سحر تعبیر می خواهم.